شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین و دقیقت نداشته باشین، تا پایین مجلی خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت از کشته شدن دو زن فنلندی در ولایت هرات میشنوین، از آغاز مجدد پروسه تفتیش تمام آرای انتخابات ها میشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دو خانم فنلندی با ضربه گلوله توسط افراد مسلح ناشناس در شهر هرات کشته شدند. افغانستان در چهارمین بازی کرکت میان این کشور و زیمبابوه برنده شد. و پارلمان عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار با تجربه کرد، را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. تفصیل اخبار. مقامات محلی ولایت هرات میگویند که دو خانم فنلندی با ضربه گلوله توسط افراد مسلح ناشناس امروز در شهر هرات کشته شدند. سید فضل الله وحیدی، ولی هرات، به رادیو آزادی گفت این دو خانم در یک مؤسسه فنلندی که در بخش صحت روانی فعالیت دارد کار میکردند. آقای وحیدی گفت که تروریستان با همچو حملات تلاش میکنند جلوی کمک های بشردوستانه نهادهای بین المللی را در افغانستان بگیرند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های محلی ولایت تخار می گویند که پیش از ظهر امروز یک انفجار در اولسولی خواجه‌غار این ولایت 6 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار، بر رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. در یک حمله انتحاری در اولسولی خوگیانی ولایت ننگرهار دو پلیس محلی کشته و یک پلیس محلی دیگر زخمی شد. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 9 پیش از چاشت امروز بر پسته امنیتی پلیس محلی در منطقه کرمخیل صورت گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حمله 6 پلیس محلی کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات رد شده است. به اساس یک خبر دیگر، عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، میگوید در انفجار بم جاسوسی شده در یک اراده موتر در اولسولی نادعلی ولایت هلمند یک پلیس کشته و 4 فرد ملکی زخمی شدند. در یک حادثه ترافیکی صبح امروز در شهرهای کابل جلال آباد در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله استانکزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 خانم و 1 کودک شامل قربانیان این رویداد بودند. افغانستان در چهارمین بازی کرکت میان این کشور و زیمبابوه برنده شد. تیم کرکت افغانستان توانست با تفاوت 100 رنز تیم زیمبابوه را شکست بدهد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در چهارمین دیدار یک روزه با زیمبابوه با از دست دادن تمام بازیکنانش 259 دوش انجام داد. در سیومین روز این مسابقات افغانستان نیز توانست زیمبابوه را با تفاوت 2 ویکت شکست دهد. ادامه خبرها. در یک حمله بر یک بس حامل محبوسین یک زندان عراق حداقل 60 تن کشته شدند. این بس هنگام انتقال زندانیان از یک پایگاه نظامی در شهرک تاجی به بغداد با یک بم کنار سرک برخورد کرد. مقام های عراقی گفتند سپس شورشیان به شمول انتحار کننده ها و مردان مسلح بالای نیروهای امنیتی حمله نمودند. در این حادثه چندین پلیس نیز کشته شدند، اما بسیاری از قربانیان زندانیانند. پارلمان عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار با تجربه کرد، را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. این دومین گام در راستای تشکیل حکومت جدید در عراق به حساب می آید. معصوم 76 ساله امروز در یک رایگیری سری انتخاب شد و جانشین جلال طالبانی که در پایان دوره کاریش قرار دارد خواهد شد. شرکت هوایی الجزایر ایر الجیر می گوید که تماسش با یک تیاره این شرکت قطع شده است. این تیاره از بورکینافاسو به سوی الجزایر در حرکت بود. در گزارش رسانه های محلی الجزایر گفته شده است که این تیاره 110 مسافر و 6 عمله را انتقال می داد. دو تیاره ترانسپورتی حامل بقایای اجساد قربانیان حادثه سقوط تیاره مالزیایی در اوکراین از این کشور به سوی هلند پرواز نمودند. مقام های اوکراینی گفتند که این تیارات اجساد و یا پارچه های بدن قربانیان این رویداد را داخل 51 تابوت انتقال می دهند. انتظار می رود که بسیاری از اجساد یک روز پیش برای اولین بار 40 جسد تا یک مراسم تشریفاتی به آن کشور انتقال داده شده بودند. اکثر قربانیان این حادثه اتباعی هالند بودند. در این حال استرالیا ده ها پلیس را با اوکراین اعزام میکند تا آنها من حیث بخشی از تیم سازمان ملل متحد امنیت ساحه سقوط طیاره مالزیایی را در آن کشور تامین کنند. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا گفت که حدود 50 پلیس این کشور نخست به لندن فرستاده شدند.
I can report that the Australian government has pre-deployed.
گفتم می توانم که حکومت استرالیا پیش از پیش حدود 50 پلیس را به لندن فرستاده است. ما آماده ایم که پلیس استرالیایی را به اوکراین اعزام نماییم تا من حیث یک تیم تحت نظارت سازمان ملل متحد امنیت محل سقوط طیاره را تامین کنند. صدر اعظم استرالیا افزود که وزیران خارجه استرالیا و هالند برای امضای یک تفاهمنامه امروز وارد کیف می شوند. به اساس این تفاهمنامه به اعزام یک قوای چند ملیتی بین المللی به اوکراین اجازه داده خواهد شد. و اعضای گروه پارلمانی از حزب کمونیست اوکراین می گوید که در مورد تصمیم رئیس پارلمان که این گروه را منحل اعلام کرد استیناف خواهی خواهد کرد. اولها لیفچینکو وکیل حزب کمونیست گفت که در سر محکمه اوکراین و یا در صورت ضرورت در محاکم اروپایی در مورد این تصمیم استیناف طلب خواهند شد. در همینجا رسیدیم به پایان این مجموعه خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. پروسه تفتیش آرا امروز دوباره آغاز شد. دو زن خارجی توسط افراد مسلح در ولایت هرات کشته شدند.
دو خانومی که در موتر تاکسی به طرف دفتر خود می رفتند و اینا شهروند فنلند هستند، همکارای صحی در بخش روانی با صحت عامه هرات هستند.
نماینده خاص چین برای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از حمایت کشورش از ثبات و پروسه صلح اطمینان داده است. آیا چین نقش مهمی را در افغانستان بازی کرده می تواند؟
اگر روابط افغانستان و چین با هم نزدیک می شود، طبیعی گپ است که چین از مو دوستی و روابط که همراه پاکستان دارند در این مسئله بخاطر یک ثبات سیاسی افغانستان استفاده می کنند.
تبعه خارجیه که به نفع عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری از روند تفتیش آرا نظارت می کرد و موظفین امنیت ملی سپرده شده است.
در تاکر خپلواک کمیسیون لوری ملی امنیت ته تسلیم شوید. دوی باید په دې برخه کې څېړنه وکړي. تحقیقات باید در تاکر خپلواک کمیسیون سره شریک شي.
دکتران هندی در 7 ساعت 232 دندان یک جوان هندی را کشیدند. تحولات بین المللی را هم دنبال میکنیم، با ما باشین. مقامات محلی ولایت هرات گفتند که دو خانم خارجی توسط افراد مسلح ناشناس امروز کشته شدند. سید فضل الله وحیدی ولی هرات بر رادیو آزادی گفت که این خانم ها برای یک مؤسسه فنلندی که در بخش صحت روانی فعالیت دارد کار می کردند. جزئیات بیشتر موضوع از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات مشنوین.
افراد کشته شده دو زن فنلندی هستند که در مؤسسه غیر دولتی IAM در ولایت هرات فعالیت داشتند. مقامات محلی میگن این دو زن خارجی در حالی که به وسیله یک اراده تاکسی از مرکز شهر هرات به سوی دفتر کارشان در حرکت بودند، از سوی دو مرد مسلح موتورسیکل سوار مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. سید فضل الله ویدی والی هرات میگوید این افراد از مدت بین سو در بخش‌های صحت روانی با شفاخانه حوزوی هرات همکاری می‌کردند. آقای ویدی گفت عاملان این قضیه از ملا حادثه فرار کرده، ولی تا کنون نیروهای امنیتی موفق به دستگیری آنان نشدند.
امروز واقعی که رخ داد در شهر هرات از طرف ترورستا دو خانومی که در موتر تاکسی به طرف دفتر خود می رفتند و اینا شهروندای فنلند هستند، همکارای صحی در بخش روانی با صحت عامه هرات هستند، که این کار ترورستا فقط به خاطری که در شهر یک تشنج و اخلال بکنند
محمد رفیق شیرزایی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید این دو تبه فنلندی بعد از اصابت چند فر مرمی به قسمت‌های مختلف بدن خود جان باختند. آقای شیرزایی گفت اجساد این افراد مکنون در سردخانه شفاخانه حوزوی هرات قرار دارد و سپس به مسئولان مؤسسه IAM سپرده می‌شود.
دو خانم میانسال با تبه خارجی از کشور فنلند که بعد از اصابت فر مرمی در قسمت نایه سر و صورت شدن مجروح میشن و متاسفانه رستن به شفاخانه فوت میکنن. اجساد دو تن تحت بررسی عملیات تیم عدلی ریاست صحت عامه ولایت هرات قرار داره که بعد از مشاهدات تیم عدلی یا اجساد به دفتر مربوطیشان تحویل داده میشه.
این رویداد در حالی صورت گرفته است که تاکنون کدام فرد و یا هم گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته، ولی عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات میگوید نیروهای امنیتی راننده تاکسی حامل این اتباعی خارجی را بازداشت کردند.
از کشته شدن دو خانم فنلندی در هرات شنیدین شنونده عزیز، یک مامور پلیس افغان که به قتل یک عکاس آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس و زخمی ساختن یک خبرنگار دیگه ای آژانس خبری متهم شده بود به اعدام محکوم شد. این حادثه 3 ماه پیش هنگام انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت خوست رخ داده بود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک محکمه کابل روز چهارشنبه اعلان کرد که یک افسر پلیس افغان که به قتل آنیا ناینرینگوز عکاس آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس و زخمی ساختن کاتی گانن خبرنگار ارشد این آژانس متهم شده بود به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی محکمه ابتدایی صادر شده و طبق قانون افغانستان هم حکم و هم مجازات امکان دارد در چندین مرحله بازنگری و استیناف شوند. این محکمه متشکل از 6 قاضی نقیب الله افسر سابق پلیس افغان را به ارتباط این قضیه در موارد قتل و خیانت مجرم شناخت. هنگامی که این دو خبرنگار دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دادند، در ولایت خوست مورد حمله قرار گرفتند. محکمه نقیب الله را به خاطر فیر بر خبرنگار کاتی گانن و زخمی ساختن او به 4 سال حبس هم محکوم کرد. پس از اینکه تحقیقات پلیس درباره این واقعه 3 ماه طول کشید، محکمه روز سه‌شنبه گذشته در یک جلسه 2 ساعته در مورد آن فیصله نمود. یک وکیل مدافع که از نقیب الله در محکمه نمایندگی کرد در یک بخش دفاعی خود گفت که او شخص عادی نبود، ولی قاضیان این سخن را پس از آن رد کردند که نقیب الله درباره نام، سن و تاریخ تولد خود درست به محکمه معلومات داد. او این ادعای قاضیان را نیز رد کرد که گفتند وی به پاکستان رفته بود تا از سوی تندروان آموزش بیند. نقیب الله گفت که فقط برای تداوی به پاکستان رفته بود. احکام اعدام باید از سوی رئیس جمهور افغانستان امضا شوند. نقیب الله حق دارد که ظرف 15 روز درباره فیصله استیناف کند. خبرنگار کاتی گانن و عکاس آنیا ناینرینگوس زیر حمایت نیروهای افغان به خوست رفته بودند. آنها به تاریخ 4 اپریل در مقر قماندانی امنیه یک ولسوالی خارج از شهر خوست مورد حمله قرار گرفتند. شاهدان عینی میگویند که نقیب الله به سوی موتر خبرنگاران رفته، الله اکبر گویان توسط کلاشینکوف بالای آنها فایر کرد. نقیب الله پس از فایر خود را به پلیس تسلیم کرد. آنیا که 48 سال عمر داشت جا به جا جان داد و خبرنگار ارشد کاتی گانن 61 ساله زخمی شد. نقیب الله در محاکمه روز سه‌شنبه درباره انگیزه اقدام خود چیزی نگفت. مقامات افغان میگویند این حمله پیش از پیش طرح‌ریزی نشده بود. کاتی گانن خبرنگار ارشد اسوشیتد پرس برای افغانستان و پاکستان هنوز هم تحت معالجه قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته با آغاز پروسه تفتیش تمام آرای انتخابات تعداد تیم‌های کاری هم افزایش یافته. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت که 160 تیم کاری در 2 شفت آرا را تفتیش و بررسی می‌کنند. آقای نور ابراز امیدواری کرد که به زودی پروسیجر کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد به درخواست کاندیدا در بخش تفتیش آرا عملی شود. بر اساس این پروسیجر در قسمت تفکیک آرای پاک از ناپاک با آسانی تصمیم گرفته میشه. فرشته نگاه و ندا و جزئیات بیشتر.
نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت این پروسه عصر روز سه‌شنبه متوقف گردیده بود که با افزایش تیم‌های کاری و یک سلسله تغییرات مثبت دوباره آغاز شد. آقای نور گفت ده ها تیم تفتیش آرا افزایش یافته است.
تعداد تیم ها امروز به 160 میرسد تا روند مطابق با پلانی که از قبل ترتیب شده پیش بره و بالاخره کمیسیون مستقل انتخابات بتونه که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کنه. و همچنان امروز روند نسبت به روز گذشته خوبتر تنظیم شده بود و بیروبار و مشکلاتی که در روز گذشته حس میشد او از میان برداشته شده بود.
آقای نور همچنان ابراز امیدواری کرد که تا چند روز دیگر تیم‌های کاری پروسه تفتیش آرا به 200 تیم برسد. سخنگوی این کمیسیون گفت صندوق‌های رای‌دهی از 19 ولایت کشور به خاطر تفتیش به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده و تا پایان روز پنجشنبه رای 1027 محل دوباره تفتیش می‌شود. آقای نور می‌گوید با آنکه تفتیش آرا به اساس چک‌لیست پیش می‌رود، اما کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد به خاطر تفتیش این پروسه یک پروسیجر کاری را ساختند. به گفته آقای نور به اساس این پروسیجر تصمیم گرفته می شود که کدام کاتگوری آرا از اعتبار ساقط و باید به سیستم داخل نگردد.
در ادامه گزارش های مربوط به انتخابات باید گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تبی خارجیه که بدون داشتن کارت نظارت به نفع عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری از روند تفتیش آرا نظارت میکرد با موظفین امنیت ملی سپرده شده. سخنگوی این کمیسیون با اشاره به این مسئله گفته که بر اساس طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات و قوانین کشور هیچ خارجی حق نداره که به نفع کدام نامزد از پروسه انتخابات نظارت کنه. از طرف دیگه تیم تکنیکی آقای عبدالله گفته که این فرد خارجی از جمع ناظرین مربوط به اونا بوده، اما در اخذ جواز نظارتش اندک تأخیر شده. فریبا واحدی و جزئیات موضوع.
پس از آن که در برخی رسانه‌های کشور گزارش‌ها در خصوص نظارت غیرقانونی روند تفتیش آرا توسط یک تبعه خارجی به نفع عبدالله عبدالله به نشر رسید، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این فرد خارجی را بر ریاست امنیت ملی سپرده است. مسئولان در این کمیسیون گفتند که این تبعه خارجی بعد از آن به موظفین امنیت ملی تسلیم داده شد که بدون داشتن کارت نظارت از پروسه تفتیش آرا نظارت میکرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت
فردی که پری روز به کمیسیون آمده بود و کارت هویت و یا نظارت نداشت از کمیسیون انتخابات بر ریاست امنیت ملی سپرده شد. آنها باید در این بخش تحقیق کنند و تحقیقاتشان را با کمیسیون انتخابات شریک بسازند. باز هم روی این مسئله تاکید دارم، به اساس قوانین افغانستان هیچ تبعه خارجی نمیتواند از کدام کاندیده نمایندگی کنند.
آقای نور گفت پس از تحقیقات ریاست امنیت ملی روشن خواهد شد که این فرد کی است و به کدام هدف به کار گماشته شده بود. از سوی دیگر اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری میگوید که این تبعه خارجی مربوط به تیم آنها می شود. وحید عمر یک عضو تیم تکنیکی آقای عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد خارجی از طرف تیم آنها گماشته شده بود، اما به دلیل برخی مشکلات کارت نظارت از پروسه تفتیش آرا را عقص نکرده بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ریاست جمهوری افغانستان گفته نماینده خاص چین بر افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کرده از حمایت کشورش به خاطر تحکیم از ثبات و ادامه پروسه صلح بر رهبری افغانها اطمینان داده. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر در مورد دیدار سن یوشی نماینده خاص چین بر افغانستان و آقای کرزی به شما دارم.
مقامات افغان میگویند که نماینده خاص چین برای افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور حامد کرزی روی تقویت نقش سیاسی و اقتصادی چین در افغانستان تاکید کرده است. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید سن یوشی شب پنجشنبه با حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرده و روی موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی با هم گفتگو کردند. آقای واحدی میگوید مسئله پروسه صلح و تحکیم ثبات در افغانستان بخش از بحث‌ها میان رئیس جمهور کرزی و سن یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان را تشکیل میداد.
نماینده خاص چین در این ملاقات گفت که افغانستان همسایه بسیار مهمه چین هست. او گفت که چین همواره خواهان یک افغانستان باثبات و نیرومند هست و همچنان افزود که کشورش از پروسه صلح افغانستان تحت رهبری و مالکیت خود افغانها حمایت می‌کند.
آقای واحدی همچنان گفت در این دیدار رئیس جمهور کرزی چین را همسایه قوی افغانستان خوانده و روی نقش این کشور در همکاری با پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. او میگوید رئیس جمهور کرزی در این ملاقات گفت چین از یک طرف دوست خوب افغانستان است و از سوی دیگر با توجه به روابط نزدیکش با پاکستان میتواند نقش مهمی را در پروسه صلح افغانستان داشته باشد. قرار گزارش ها سانیوشی براز جمعه هفته گذشته به حیث نماینده خاص چین برای افغانستان گماشته شد. در این حال وزارت خارجه افغانستان هدف سفر سانیوشی را به افغانستان امانگسازی و گسترش همکاری های آن کشور با افغانستان عنوان کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نماینده خاص جمهوری مردم چین برای افغانستان در این ملاقات از برگزاری موفقانه و در فضای امن دو دور انتخابات ریاست جمهوری با یک تفاهمی که صورت گرفت میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری استقبال نموده و تا را امیدواری کردند که کاری که جریان داره با موفقیت به پایان برسه و با یک نتیجه مطلوب و قابل قبول برای هر دو ستاد انتخاباتی و همچنان مردم افغانستان انتخابات بیانجامد.
این در حالی است که از یک هفته با این طرف پروسه روند تفتیش آرا با اساس توافق میان دو نامزد به میانجیگری وزیر خارجه امریکا در کابل ادامه دارد.
در این حال شنونده عزیز، کارشناسای افغان میگن که چین در سال و ثبات افغانستان میتونه نقش برجسته را بازی کنه. آجی سید داوود، یک کارشناس افغان، گفته که چین با پاکستان روابط نزدیک و دوستانه داره و میتونه پاکستان از فعالیت های تخریبی در افغانستان باز داره. مصاحبه صدای آقایی که سید داوود با هم میشنویم.
توجه که روابط چین ما با سطح منطقه و همچنان امرای افغانستان مشاهده می کنیم برای مردم افغانستان و برای منطقه بسیار قابل اهمیت. ویست که در قدم اول چین روابط بسیار گسترده و اما جانبه امرای پاکستان داره و زیادتر مشکلاتی که در افغانستان با وجود میاد از طریق پاکستان است. اگر روابط افغانستان و چین با هم نزدیک میشه، طبیعی گپ است که چینایا از مو دوستی و روابط که امرای پاکستان دارن به این مسئله به خاطر یک ثبات سیاسی افغانستان استفاده می کنند. به نظر ما اگر در افغانستان ثبات باشه، در منطقه ثبات باشه، طبیعی گپ است که چینایی ها هم از این مسئله سود می برند.
آجی سید داوود، یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیش از 1000 سرباز و بریدمل از مرکز تعلیمی نظامی وزارت دفاع افغانستان در کابل فارغ شدند. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که فارغان در یک دوره 3 ماهه آموزشی مسائل مختلف مسلکی در بخش اردو را تحت نظر استادان داخلی در این مرکز فرا گرفتند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
امین‌الله پتیانی، قماندان مرکز تعلیمی نظامی وزارت دفاع، براز پنجشنبه در مراسم فراغت بیش از 1000 سرباز و بریدمل از این مرکز گفت اردوی ملی افغانستان به گروه ها و احزاب وابسته نبوده و فارغان باید در هر نقطه کشور آماده خدمت باشند.
سربازان و بریدملان عزیز، در وظیفه خود باید صادق، راستکار و وفادار به ملت و مردم افغانستان باشید. به خاطر اینکه اردوی ملی از میان مردم برخاسته و از منافع ملی و از مردم خود دفاع میکنه. اردوی ملی وابسته به هیچ احزاب سیاسی، گروه های سیاسی و تنظیم ها و اشخاصی ارتباط نداره. پس در هر کجایی که شما وظیفه را اجرا میکنین، مردم افغانستان بالای شما افتخار میکنه.
سربازان و بریدملان فارغ شده از این مرکز کورس‌های مختلف کوتاه مدت را به همکاری استادان افغان تعقیب کردند. مسئولین مرکز تعلیمی نظامی کابل میگویند در حال حاضر حدود 90% امنیت ساحات مختلف افغانستان به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده و آنان توانستند بدون حضور نیروهای خارجی امنیت این مناطق را به خوبی تامین کنند. سربازان و بریدملان فارغ شده از این مرکز میگویند آنان به خواست خود به صفوف اردوی ملی آمدند تا به مردم و کشورشان خدمت نمایند. حفیظ‌الله، یکی از سربازان فارغ شده، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در اردوی ملی داوطلب آمدیم، در وطن خود افغانستان خدمت میکنیم. جنگ باشه، چیز دیگه باشه، هر چیزی که باشه ما آماده هستیم، از وطن دفاع میکنیم.
مرکز تعلیمی نظامی کابل قبل از سال 2002 میلادی به نام حربی پوهنتون مسمی بود. بر اساس معلومات مسئولان این مرکز تا حال به 10000 منصوب اردوی ملی از طریق این مرکز در بخش‌های مسلکی آموزش دیده و ظرفیت‌هایشان بلند برده شده است.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
исходит.
Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
همزمان با ادامه جنگ در شرق میانه، تلاش ها بر آتش بس در منطقه شدت گرفته. وزیر خارجه آمریکا با همتاهای قطری و ترکیه خود بر آتش بس در غزه صحبت های داشته، در حالی که در نتیجه حملات امروز اسرائیل 7 نفر دیگر در غزه کشته شدند. ملل متحد از وضعیت ناگوار بشری در غزه هشدار داده. سلطان محمد سرور و جزئیات موضوع.
وزیر خارجه آمریکا در تلاش‌های خود برای آتش بس میان اسرائیل و حزب فلسطینی حماس با مقامات قطر و ترکیه گفتگو کرد. مقامات آمریکایی گفتند جان کری که در قاهره به سر می‌برد با همتایان قطری و ترکی خود تلفنی صحبت کرده است. حکومت مصر یک طرح آتش بس را پیشنهاد کرده است، ولی حماس این طرح حکومت مورد حمایت نظامیان را رد کرده اصرار می‌ورزد که اسرائیل باید محاصره 8 ساله خود بر غزه را دور سازد. وزیر خارجه آمریکا امیدوار است که قطر و ترکیه با استفاده از نفوذ خود نزد حماس این حزب اسلامگرا را به پذیرفتن یک طرح آتش بس ترغیب کند. مقامات آمریکایی گفتند که وزیر خارجه جان کری با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز صحبت کرده است. از سوی دیگر کمیشنر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد امروز درباره تلفات ملکی روس افزون در نوار غزه نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. والری آموس هشدار داد که برای فلسطینیان تقریبا غیر ممکن است که خود را از حملات اسرائیل پناه سازند. او به بی بی سی گفت واقعیت امر این است که غزه بسیار مزدحم می‌باشد و این مهم نیست که اسرائیل چقدر کوشش می‌کند که تلفات ملکی را کاهش دهد، غزه نهایت مزدحم است. وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز نگرانی عمیق خود را درباره افزایش تلفات ملکی در غزه ابراز داشت. فیلیپ آموند در بیت المقدس گفت لندن برای پایان دادن سری جنگ و دشمنی از همه امکانات خود کار خواهد گرفت. همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز پس از ملاقات با مؤسسات غیر دولتی که در منطقه فعالیت می کنند یک بسته کمک 11 میلیون یورو به غزه اعلان کرد. گزارش ها می رسانند که در ادامه حملات هوایی و توپخانه اسرائیل امروز 7 نفر در نزدیکی خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. در جنگ 7 روز گذشته میان اسرائیل و حزب حماس بیش از 700 فلسطینی که اکثریت آنها مردم ملکی اند و 29 اسرائیلی که 2 نفر آنها ملکی و 27 تن دیگر سرباز می باشند کشته شدند.
ساعت 6:57 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوید. شنونده عزیز، چند دانه دندان دارین؟ ای سوال بخاطر از شما می کنم که سر دندانهایتان شکر کنین که کم است. یک بچه جوان در هند تقریبا 250 دانه دندان داشت که دکترای هندی در یک عملیات 7 ساعته 232 دندانش کشیدن. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر داره.
جراحان در بمبئی 232 دندان را از دهان یک نوجوان هندی بیرون کردند. مسئولان شفاخانه میگویند که عملیاتشان تاریخی بوده و در سطح جهان رکورد قائم کرده است. آشک گاوای 17 ساله به علت پوندیدگی در سمت راست علاشه پایینی خود به شفاخانه مراجعه کرد. دکتران تشخیص دادند که او با مشکل پیچیده به نام اودنتوما دچار شده است. سوناندا جیواری پلمانکر رئیس بخش دندان شفاخانه جی جی در بمبئی گفت که عملیات روز دوشنبه انجام شد و 7 ساعت را در بر گرفت. او گفت که در داخل استخوان علاشه چندین دندان مرواری چکل موجود بودند. دکتر پلمانکر گفت پس از کشیدن این دندان ها ساختمان های سنگ مرمر مانند پیدا شدند و برداشته شدند. سورش گوای پدر این نوجوان گفت که خانواده او نگران این بودند که مبادا این پوندیدگی یک کتله سرطانی باشد. او به روزنامه منبع مرر گفته است من نگران بودم که ممکن است این پوندیدگی سرطان باشد، از این رو او را به بمبئی آوردم. دکتر پلوانکر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به اساس آنچه که در کتابای طبی آمده است در چنین یک وضعیت حد اکثر 37 دندان برداشته شدند، اما او افزود که او و تیمش 232 دندان را از دهان آشک بیرون کردند. او گفت فکر میکنم این عملیات رکورد جهانی را قائم کند.
با این گزارش طبی رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت 7 نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلسوم زیاد تشکر که رادیو آزادی را شنیدین. رادیوهایتان گل نکنین. تا لحظات بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا روی امیم امواج آغاز میشه. این رادیو را هم بشنوین. شب خوش داشته باشین. خداحافظ.